نیت هم کم بشه. البته یه چیزی با تأسف بگم، این بعضی از این آدمایی که به عنوان کارشناس میان، به جای اینکه این ذکر و صلوات و اینها رو مثلا بگن، میگه تا ده بشمار. آخه تا ده بشمار چه خاصیتی داره؟ به کجا وصلمون میکنه؟ به کدام دنیا وصلمون میکنه؟ میگه تا ده بشمار بعد حرفتو بزن. آره، امیرحسین صادقی، این
محمد حسن صادقی
اون امیرحسین خوشحال بود. آره. یکی شعره
محمد حسن صادقی، متشکریم که طنزشو برام فرستاد. شما میتونید همین کار رو انجام بدید و با ما همراه باشین، آثارتون هم بفرستین تا بخونیم و نقدش کنیم.
لبخند در
کارگاه لبخند.
کماکان کارگاه لبخند رو میشنوید. من روح‌الله احمدی به همراه دکتر اسماعیل امینی در خدمتتون هستیم. درباره آثار طنز صحبت میکنیم، این که بتونید از طنز لذت ببرید، طنز بنویسید، شروع کنید به نوشتن، شگفت‌های طنز پردازی رو یاد بگیریم و بدونید که طنز پردازی چی کار میکنن، خودمونیش که آثار خوبی میتونن بنویسن. آیا امینی، بخش قبلی راجع به شعری از محمد حسن صادقی صحبت کردیم، الان بریم سراغ شعر کی برادر؟
بله، شما یه اشاره کردی، من یه شعری گفتم و اینها، بعد یه تیکشم خوندی درباره آلودگی و اینها.
بله بله.
الکی گفتی یا نه واقعا شعر گفتی؟
نه، شما که شنیدین چرا چی میگن اینجور وقتا سیاسی، چرا فرافکنی میکنید؟ شما که شنیدید این شعر رو نراسته که گفتم.
راست میگی و گفتی، بخون ببین.
چش اونم نقیزه است به نوعی دیگه. من دیگه توضیح ندم راجع به شعر خودم، من میخونم شما توضیح اگه لازم.
با کلاس نقیزه چی میشه؟
پارودی، یعنی پارودی.
آره. تازگی این چیزا گزارشگرای فوتبال یه پستی در آوردن، میگن فلانی وینگره. قبلا نبود این وینگر؟
چرا دیگه، اون سمت یک سوم هجومی و دو تا کناره ها اصطلاحا قدیم بهش میگفتن بال، هنوزم میگن بال کناری. وینگر همون جواب میسته. چه علی خوب بودش.
هافبک نفوذی؟
آره به نوعی، ولی از بغل.
تازگی خب همون میشه دیگه.
آره
الان تازگی شده وینگر ها.
ولی تو اصطلاح بین المللیش بود، الان دارن بیشتر تو ایران استفاده میکنن،
که یعنی ما هم حالیمونه.
آره از همین چیزا. این هم الان یه پارودیه که راجع به آلودگی هوا نوشته بودم. این روزا هم داریم دوباره بهش میرسیم دیگه، گرچه یه ذره پشت مسئله کرونا داره گم میشه، کسی حواسش نیست دیگه، مثل سالای پیش بهش نمیپردازه، ولی خب بعضی روزا بد جور هوا آلوده است و داره بدتر هم میشه با توجه به فصل.
نه اتفاقا یه چیزی روشن شد، اونم اینه که تقصیر رفت و آمد نبود.
آره دقیقاً، این هم خیلی نکته مثبتیه. آره. که آقا بالاخره مشخص شد که همش تقصیر ترافیک نبوده ها.
حالا نه مدرسه است، نه دانشگاه است، نه اداره درست حسابی است،
ولی باز آلودگیه. پس مشکلات چیز دیگه ای بوده که بله. دوستان یه ذره سعی می‌کردن فرار کنن.
پیدا کنی.
آره. بله، با اجازهتون من بخونم شعرمو. نوشته بودم که در این جهان بگو که چه بود اتهام ما، آلوده کرده است هوا را کدام ما. تقصیر چیست؟ خودروی تک سرنشین، موتور، بنزین بی ملاحظه، پست و مقام ما. همین که الان صحبتش شد، بالاخره تقصیر چیه؟ از بس هوای ما دغل است و سیاه کار، کفتر شبیه زاغ شده روی بام ما. اینجا هوازیان همگی دودزی شدند، فرقی نمانده بین خواص و عوام ما. وقتی که ما هوای کسی را نداشتیم، باید شود هوای خدا هم حرام ما.
احسن.
سلامت باشید. آلوده است دست خلایق به خون هم، گیر است در محاکمه پای تمام ما. شاید فریب و حیله و نیرنگ دشمن است، دارد هوای توطئه انهدام ما. ای تو، تویی که باعث آلودگی شدی، بر خاندان پاک تو بادا سلام ما. آره این همون بود که صحبت کردیم.
آلودگی و پاک هم قشنگ تضادش.
بله زنده باشید. دیگه هر چقدر میتونی تعریف کنید از شعر من، های امینی دیگه. تو در تعجبی که چطوری نمرده ایم. این است کل محتویات پیام ما. گوگرد، جیوه، سرب، دیوکسید نیتروژن هستند قوت قالب هر صبح و شام ما. ما در پیاله دود تو را سر کشیده ایم، ای بی خبر ز لذت سرب مدام ما.
بسیار خوب.
تا ما در این شرایط آلوده زنده ایم، کربن به شش فرو شد و دنیا به کام ما. هرگز نمیرد آن که شده پوستش کلفت، ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما.
بله خیلی خوبه.
سلامت باشید.
نه بابت این که شما با من رفیق هستید مجری این برنامه، ای نه شعر خیلی خوبه، اشاره ها نکته های دقیق. بعد یه جایی تو همین نقیزه ها این کار رو میکنن دیگه، اون شعر توی متن دیگر، مثلا اون مصرع توی متن دیگر توی بافت دیگر یه معنی دیگری داشته، مثلا ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
بله.
وقتی از این متن خارج میشه و توی بافت دیگری قرار میگیره، خب معنیش تغییر کرده و این خیلی شیرین میکنه نقیزه رو. یعنی این درد شده در یه جای دیگری وقتی معنی دیگری پیدا کرده. یا مثلا بی خبر ز لذت سرب مدام ما با یه تغییر که اصطلاحاً اینجور تغییرات رو، یعنی دو تا کلمه که فقط به لحاظ نقطه با هم اختلاف داشته باشن ولی نوشتنشون مثل هم باشه، چی بهش میگن؟ اگه گفتی توی بلاغت چی بهش میگن؟
چی میگن؟ آقا اصطلاحات خارجی باز میخواید بگی؟
آره، تصحیف بهش میگن. تصحیف
گفتم این اصطلاح با کلاس فنی است.
خب تصحیف با صاد و ه، جیمی.
بله.
آره تصحیف. و اصطلاحا میگن که اینا جناس خطی ان با هم دیگه. مثلا فرض کن اگر ما شتر، شیر، سبز، خب اینها رو داشته باشیم، خب اینا فقط اختلاف نقطه دارن دیگه.
بله.
طرز نوشتنشون مثلا بهش میگن جناس خطی دارن با هم. الان اینجا این شرب و سرب علاوه بر این که جناس خطه، یعنی جناس تصحیفه، نه جناس مزارع هم هست. جناس
البته مزارع... الان این هم جناس حساب میشه، چون من که اون شربو که نیوردم توی کلامم که
باشه. شرب سرب دیگه. خب
وقتی جوت کلمه باشن جناسو داریم دیگه. خب. من یکیشو ندارم.
بله ولی با اون اصلیه که همه میشناسنش و همه میشناسنش دیگه.
آره با اونی که با اون عوضش کردم. آره جناس. بله. داره
جناس مزاره.
ولی بخوایم جناسو توی شعر مشخص کنیم به این نمیگیم جناس، درسته؟ چون اون یکی نیومده توی شعر.
نه
ما با متن مواجهیم.
بله این رو بهش میگن تبادر، یعنی یک چیزی که غایبه اون رو به ذهن متبادر میکنه.
درسته.
درست شد، بهش میگن تبادر. اما به خاطر اینکه خیلی مشهوره، من خواستم بگم چه نسبتی میانه این مشهور.
نه یه لحظه فکر کردم که حتی اگر نباشه به ذهنم برسونه میتونیم بهش بگیم جناس.
نه جناس نیست، تبادر.
باید خود کلمه باشه توی متن که جناس باشه.
بله طبعا. بعد یه چیز دیگری که من پیشنهاد میکنم،
بفرمایید.
آلوده است دست خلائق
به خون هم.
به نظرم اونجا خون رو باید بردارید، چون که اون ظرافت طنز رو از بین برده. خیلی تند و گزنده است.
آره.
مثلا اگه مثلا بود مثلا به پول هم، به مال هم، مثلا شاید مال مثلا ایهام قشنگتری هم داره. خب آلوده است دست خلائق به مال هم، خب دیگه مثلا مال پاک، مثلا پول پاک دیگه اصلا نیست تقریبا. همه پول آلوده است، شاید یکم ملایم تر میشه.
راستشو بخوایم وقتی شعر دیگران رو میخونیم خیلی نمیتونیم بگیم، ولی وقتی من خودم اینجا میتونم بگم دیگه. اون موقع همین تندیه بود دیگه تو ذهنم، یعنی میخواستم، چون بحث چیزم بود، بحث بعدش انهدام و کشتن و تشم که میرسیم میگیم که هرگز نمیرد آن که شده پوستش گلوف. میخواستم بگم که کلن هممون تقصیر داریم توی این قضیه و هممون شریکیم. گفتم آلوده است دست خلایق به خونه هم.
ببینید در شعر و در طنز به طریق اولا،
بله،
آنچه نمیگوییم مهمتر است از آنچه میگوییم.
دقیقاً با شما موافقم.
آنچه که میگوییم اشارتی است به آنچه که نمیخواهیم بگوییم. این که نمیخواهیم بگوییم نه این که میخواهیم از دست محتسبان در برویم ها، از چشم اونها پنهان کنیم. نه، به خاطر اینکه میخواهیم به شنوندهمون بگیم که تو انقدر هوشمندی که خودت میتونی کشف بکنی.
درست.
اون لذت ببره از مشارکت در کار ما. ولی اگر که صریح و گزنده بگیم اون شیرینی طنز رو دیگه نداره.
نگی من اعتراف کردم دیگه، گفتم اون موقع واقعا همین لحن گزندگی رو داشتم و اصلا من خورد شده بود. یکی از کسایی که توی آلودگی اذیت میشه خودم آخه. الان برای شماها یه ذره جدیده و شاید سخت باشه ماسک بزنید، من این فصل ها هر سال با ماسک رفت آمد میکنم، یعنی شما یادتون احتمالا میاد که سالهای قبلی موقع آلودگی منو با ماسک میدیدید اصلا. بخاطر این من به ماسک عادت دارم و سر همین هرسی که از خلاق میخوردم اون مصرعه یه ذره خشمگین طوریه. آره ببخشید دیگه، دست شما درد نکنه دیگه.
بله من عرضم این بود که ببینید فارغ از اینکه شما شاعرش هستید یا هر کسی دیگر،
بله.
چون این برنامه ما
هستش
کارگاه لبخند دیگه،
خب همینه.
آره. ما در همین جاها به مشکل میخوریم توی شعر طنز، یعنی در همین جایی که مثلا یه خشمی داریم اون خشم رو میتونیم پنهان بکنیم، در حالی که میدونید که طنز پرداز میدونید مثل طبیبه،
بله،
پزشک مثلا اورژانس، خب هر روز با حادثه مواجهه دیگه، هر ساعت با حادثه مواجهه، تصادفی میارن، سکته‌ای میارن، فلان میارن. این اگه بخواد که دست و پاشو گم کنه، هیجان زده بشه، عصبانی بشه، کارشو نمیتونه انجام بده. درسته؟ اون همراهان بیمار عصبانین، ناراحتن، هیجان زدن، ترسیدن و میگن زود یه کاری بکن. اگه میخواد زود انجام بده ممکنه خطا بکنه. درسته؟ وقتی این با خونسردی کار میکنه اونا فکر میکنه این عاطفه نداره. عاطفه داره، عاطفهش رو پنهان میکنه به نفع تخصصش.
تنسفرزن باید بتونه خودش رو کنترل کنه
به نفع تخصصش. خب بعد حالا یکم مثلا حال بیمار خوب میشه، مثلا چشمش رو باز میکنه، بعد همراه ها میگن که خب دیگه ببریمش خوب شد، میگه نه این باید بمونه، یه مثلا 3 ساعتی هم بمونه،
بازم کنترل میکنه به نفع تخصصش.
ببینید اون هیجان زده است، میگه من میگه آقا این ضربه مغزی شده، بذار یه 2 ساعتی بمونه، عکسش هم بیاد، جواب مثلا سی تی اسکن هم بیاد، من خیالم راحت بشه. اینا باز فکر میکنن که این عواطف نداره، میخوان علافشون کنه. اگر که به تأخیر میندازه طنز پرداز معنا رو، اگر که پنهان میکنه، قصدش این نیست که مثلا عواطف انسانی را منکرش بشه، بگه شما عصبانید، من عصبانی نیستم، مثلا کاملا خونسردم. نه، میخواهد که مؤثرتر کار بکنه و ماندگارتر کار بکنه.
متوجه من شدم.
به نظرم میاد که طنزهای خوبم از اونجا معمولا در اومده. این طنزهایی که یه چیزی گفتیم دلمون خنک شد، همونجا گفتیم و دلمون خنک شد و دوباره دلمون داغ میشه.
زهرخند، نیشخند، لبخند، خنده، بلدی بخندونی؟ اصلا بلدی بخندی؟
میگن سخت ترین کار کار تو معدن، ولی ما میگیم سخت ترین کار اینه که معدن لبخند باشی. ما بهت یاد میدیم که چطور بخندی و چطور بخندونی با استادان خنده ساز و آماتورهای لبخند.
شما هم اهل خنده اید؟ پس بیا بر هر آنچه داری ز لبخند و خنده و قهقه. شعر، داستان، کاری کلماتور، نست نست خنده کنه، لب خند شکست، قهقه لب پر خریداره.
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 20 تا 20.45 دقیقه
رادیو سوا، کارگاه لبخند.
ممنون که کارگاه لبخند امروز رو شنیدید. ببینید تو بخش دوم دیگه من خودم طنز خوندم و بخاطر چی؟ بخاطر این که شما هم یاد بگیرید، طنزاتون رو بفرستیم برای ما بخونیم، اینجا نظر بدیم دربارش. ادساین کارگاه لبخند توی فضای مجازی دنبال بکنید و برای ما آثارتون رو بفرستین. 301055 هم شماره پیامک برنامه است. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشیم و نظراتتون رو بگین. امروز به من که خوش گذشت، من چیزهای جدیدی از آقای امینی یاد گرفتم، خصوصا که راجع به شعر خود منم نکاتی رو گفتن. دستون درد نکنه. اگر میخواین خدافظی کنین بفرمایین.
خیلی ممنون که حوصله میکنید و کارگاه لبخند رو میشنوید. ممکنه بگید که بابا الان دیگه چه جای لبخنده. نه، همیشه توی زندگی انسان جای لبخند هست. آفره. و ما اولین آدم هایی نیستیم که توی این دنیا به سختی و به مشکلات برخوردیم. پیش از ما هم آبا اجدادمون همینطوری بودن، گاهی توی سختی زندگی کردن، گاهی توی خوشی، ولی انشالله که نمل اسر یسرا، انشالله که بعد از این سختی ها گشایش خواهد بود از رحمت خدای متعال.
ممنونم از مهربونی شما ای امینی و از صحبت های خوبی که برامون انجام دادید. از همه شنونده های خوبم تشکر میکنم. بریم تا یه کارگاه لبخند دیگه، یه شب دیگه در خدمتتون باشیم.
جدی نگیرید، جدی بگیرید. این عنوان برنامه ایست که در این فرصت شما میشنوید.
جدی نگیرید؟
اما بی خود میگه جدی بگیرید.
سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. آرزو میکنم حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه امروز جدی نگیرید، جدی بگیرید. در خدمت استاد دوزاری، استاد ناماشنا هستیم و امروز هم مطلب دیگری رو با ایشون در میون میذاریم، ببینیم دوزاریمون کی میفته. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم.
من خدمت شما سلام عرض میکنم و بفرمایید که سر اصل مطلب باز بریم دیگه. بفرمایید بریم چیه داستان؟
بله استاد، امروز میخوام یک نگاه دیگری به ازدواج داشته باشیم.
ای بابا، یه ازدواج چیه که از هر زبان که میشه قدم دامو کردن هست؟ آقا چه قدراجی به ازدواج حرف بذاریم؟ آقا شبا شبا رو من کار خوشی بکنم، حرف رو گوشت کنم. اصلا آقای یاد من بس دیگه.
استاد خواهش میکنم خونسردی خودتون رو حفظ بکنید. میخواییم با یه نگاه دیگه به ازدواج امروز برنامه رو پیش ببریم. نمیخواییم درباره مراحل ازدواج و این چیزا بگیم، که میخواییم درباره مراسم عروسی حرف بزنیم. دوزاری بنده درباره مراسم یه جورایی گیر کرده، یعنی یه عده پیدا میشن که مثلا فلان مراسمو برگزار میکنن که چه بزن و بکوبی، چه ریخت و پاشی، چه سر و صدایی. بعد یه عده دیگه هم در مقابل هستن که اصلا هیچ سر و صدایی ندارن، بی سر و صدا در سکوت کامل میرن یه محضری عقد میکنن، بعدم میرن سر خونه زندگیشون. استاد میخوام بگم نه به اون شوری شور، نه به این بینمکی. اصلا آدم نمیدونه چی درسته چی اشتباه، نمیدونی سطح توقع باید تا کجا باشه و کی مراسمش رو درست برگزار کرده. بحث چش و همچشمی هم که پیش میاد، دیگه طرف نمیگه من چرا باید بی سر صدا ازدواج کنم ولی فلانی مراسمش رو کل دنیا دیدن. چی کار کنیم استاد؟
خب اما به تعداد آدم ها میتونه تعداد مراسم عروسی وجود داشته باشه، مخصوصا الان که با اومدن کرونا دنیا به سمت دیگه رفته و همه چی تغییر کرده. برای همین باید شما مدل‌های مختلف عروسی رو در نظر بگیری و باز خود تنوع ایجاد کنی دیگه. تا پیش از این شما با مراسم تو عروسی ها آشنا شدی، بعد هم یا مراسم میگرفتن یا نمیگرفتن. الان شما میتونی راه‌های دیگه انتخاب کنی، مثلا مراسم تو ورداری بری بالای کوه بگیری، هم کم خرجه هم متنوع.
استاد عجب نکته‌ای، آخه کی مراسمشو میره تو کوه بگیره؟ اصلا اون بره بگیره کی میره شرکت کنه؟
با یه دوستی داشتی کارت عروسی برای ما فرستاد، مراسمش تو پاریس بود کنار ایفل، اصرار هم داشت که همه شرکت بکنن، تازه تو کارتش هم نوشته بود که بچه نیاری. آخه بگو کی میتونه از هم بیاد مراسم عروسی شما که بچه هم بیاره یا نیاره؟ خب کل فامیل نتونستن برن. بعدر کاشف به عمر اومد که اینا فقط رفتن یه استودیو عکاسی عکس انداختن. عکاس فتوشاپ کرده کنار ایفل، یعنی با یه تیر چند تا نشون زده، هم خرج مراسم و شام عروسی نداده، هم پولش گوشته تو جیبش، فقط به یه عکاسی پول داده، هم همه فامیل رو دور زده، چون الان حضور فامیل در مراسم عروسی فایده نداره.
استاد یعنی چی فایده نداره؟
خب یعنی شما شروع نکنی وسط حرف با پرازی تدازی. برم میگم ببین آقا، شما چه نمیتونی بری تو برداشت همه وارد بشی ببینی چی درازه چی اشتباس. قبلا فامیل میومد عروسی سکه به که میابر تلاورا میابر، شما تلاها و سکه ها دیگه میداشتی به یه زخمی میزدی. الان طرف نمیتونه واسه زنش تلا بخره، واسه شما بخره. الان میدونی کیا سود کردن؟
کیا استاد؟
اونایی که قبل گرودی سکه عروسی گرفته رو فامیلا ازش رو سکه آورده رو، اونا فعلا دیگر داشته بودن، یه هایی دن که سکه یه سیر سعودی پیدا کرد، اونا الان بردن. البته شما همین امروز هم عروسی بگیری هم فرده جلوتری ها، یه روز هم کار جلو بیفته سودت بیشتره. الان بخوای کی رو دعوت کنی که چی با ساعت بیاره؟ اولا کسی نمیاد مگه اقوام درجه یک. دو یا وکی بیادم دست خالی میاد یه شابی بخوره بره. قبل از داماد میومد کنار ویزا به مهمونا خوش آمد بگه، یکی کنار داماد بود معرفی میکرد مهمونو که ایشون پسر عموی پسر عموی پسر دایی باباته که افتخار داد اومده شام عروسی. ولی حالا چی؟ شما به عموی خودت سالی یه بار سر نمیذاری، ازش هم توقع نداری پشت عروسیت بیاد، برای همینه که اصلا صرف نداره مهمونی بگیری. واسه همینه که من میگم برید تو کوه عروسی بگیری، حداقل از پاریس واقعی تره، هواش هم خوبه، اونی هم که نفس نداره خب نمیاد بالا کوه، تازه مزیت هم داره. مثلا پدر عروس پاش رو قلب سگ میلغزه، قلب سگ در میره میخوره زیر پا مادر داماد، مادر داماد میره هوا با مغز میخوره زمین تا پایین کوه خل میخوره. شما میتونی در یه لحظه از زبون مادر شوهر و مادر زن و اینجور چیزا خلاصی، فقط میمونه که اینا میگن عروس بد قدم بود، اونا میگن دوماد پا قدمش بد بود. بعدم آقا تو کوه فضا بازه، بعدم لازم نیست میز و صندلی بذاری، هر کی یه تیکه سنگی پیدا میکنه میری میشینه. زحمت جناب فیلمبردار و عکاس هم کمتر میشه که تو آتلیه عکس بگیره، ببره عکسش رو بذاره روی قله کوه دماوند، آی چه کاریه با فتوشاپ، زحمت داره. همونجا عکسای طبیعی میندازی عین پلنگا.
استاد این چه حرفیه؟
برای همین بده جای دیگه یا میتونم واسه مراسم عروسی پیشنهاد بدم و کار دیگه.
خب بفرمایید پیشنهاد بدید.
مثلا زیر آب، بازم امکان این که تعداد مهموناتو زیاد بشه کمه، مثلا تو کارتت بنویسی پشت دریاها شهریست، قایقی خواهم ساخت. خب آقا یه لباس غواصی بگیری میری زیر آب، اونجا آدمیزا زده میشه که فوقش کوسه و عرباهی و اینا رد میشه که بخوای نبگی خلاصه بیده زده تو دل کوسه که عین بابای پینوکیو سالها تو شکم کوسه زندگی بکنی. هر جایی میشه مراسم گرفت، تو آسمون که البته اون یکم خرجش بیشتره، تو مترو، تو اتوبوس، زیر میز، زیر مبل، همه جا میشه عروسی گرفت دیگه. شما مطلی چی هستی؟
استاد بسیار سپاسگزارم، دوزاریمون میخوام بگم که کاملا الان افتاد. بسیار از شما سپاسگزارم و همینطور از شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی کردن. همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا سوسن با صد زبان، از تو نشانم نداد گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا سلب اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن با از کرمت من به ناز، می نگرم در مقام که به فریبت شها دولت پانه مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند، هیچ امانی مرا ای که به هنگام در راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد کنج روانی مرا، سج بکنم من به جان روی نهم من به خود، بگویم از اینها همه عشق بدانی مرا. آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام که به فریبت شها دولت پانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند، هیچ امانی مرا ای که به هنگام در راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد کنج روانی مرا، سج بکنم من به جان روی نهم من به خود، بگویم از اینها همه عشق بلانی. گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا سوسن با صد زبان، از تو نشانم نداد گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا سلب اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن با از کرمت من به ناز، می نگرم در مقام که به فریبت شها دولت پانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند، هیچ امانی مرا ای که به هنگام در راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد کنج روانی مرا، سج بکنم من به جان روی نهم من به خود، بگویم از اینها همه عشق بلانی مرا. آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام که به فریبت شها دولت پانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این
پس خود نماند.